الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اقوالی که در باب وضع حروف هست قول مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه و مکاسب ایشان ضمن این که اشکالی بر مرحوم آقای آخوند دارند که مرحوم آقای آخوند در باب وضع حروف همان طوری که ملاحظه فرمودید مسئله را مربوط به لحاظ استقلالی و لحاظ حالتن للغیر فارق رو این دو جهت قرار دادند. ایشون یک اشکالی به مرحوم آقای آخوند دارند، می فرمایند که طبیعتی که در ذهن دو جور لحاظ می شود باید در خارج هم این دو جور واقعیت داشته باشه و این دو جور حقیقت داشته باشد. وقتی که شما ابتدا را گاهی مستقلن ملاحظه می کنید و گاهی حالتن للغیر ملاحظه می کنید، معناش این است که همون طوری که در عالم لحاظ دو نوع تصور می شود، در خارج و حقیقت هم ما باید دو جور ابتدا داشته باشیم، هم ابتدا مستقل داشته باشیم و هم ابتدایی که وصفا للغیر و حالتن للغیره. در حالی که ما به خارج و واقعیت که مراجعه می کنیم می بینیم ما ابتداء مستقل در خارج نمی توانیم داشته باشیم، اون چه ابتدا در خارج تحقق دارد و اون چه وجود خارجی پیدا می کنه همش عنوان حالتن للغیر و وصفن للغیر درش تحقق داره. یه ابتدایی ما نمیتونیم در خارج پیدا بکنیم که این حالت رو نداشته باشه، یعنی ابتداء خارجی باشه و در عین حال استقلال داشته باشد. میفرماید ما نداریم همچی چیزی در خارج، تمام ابتداهای خارجی اضافه به دو چیز داره، وصف برای شیء دیگره. اون وقت چطور شما ابتدا رو میگید ما مستقلن ملاحظه میکنیم. حالا این به عنوان اینکه ایشون یه همچی اشکالی بر مرحوم آقای آخوند کردند، بعد از این اشکال وارد میشوند در تحقیقی که خودشون در این رابطه دارند. اینجا رو درست دقت بفرمایید. می فرماید ایشون این طوری که فلاسفه گفتند، که البته بعد باید ببینیم که همه فلاسفه این معنا رو گفتن یا جمعی از فلاسفه، این طوری که فلاسفه قائل شدند، می‌فرماید وجودات به چهار نوع و چهار قسم منقسم می‌شوند. واقعیت‌های وجودی عبارت از همین چهار نوعه، نه کمتر و نه بیشتر. اولیش که به تعبیر اجمالی ما ازش تعبیر میکنیم به واجب الوجود، ولی تعبیری که ایشون می‌فرماید وجودون فی نفسهی و لنفسهی و بنفسهی. سه خصوصیت در وجود واجب الوجود ایشون به این عبارت از فلاسفه نقل می کنند. وجودون فی نفسهی لنفسهی بنفسهی. وجودون فی نفسه یعنی در وجود خودش استقلال داره، در حقیقت خودش نیاز به چیزی ندارد. این فی نفسه و این استقلالی که ما در رابطه با فی نفسه می کنیم، این تنها در مقابل قسم چهارمه، که قسم چهارم معنای حرفی است که انشاءالله توضیحشو میدیم، که آخرین موجود که عبارت از موجود حرفی و وجود معنای حرفیه، او عرض می شود لیس فی نفسه، یعنی حقیقتی است که متقوم به غیره، حقیقتی است که عنوان اضافه به غیر داره. اما در واجب الوجود حقیقتی است متقوم به نفس، حقیقتی است مربوط به خودش. دنبال این که می‌فرماید لنفسه، این لنفسه در مقابل اعراض، اعراض موجودیت فی نفسه دارند. یعنی وقتی که شما عرضی رو بخواهید تصور بکنید، همون طوری که اشاره شد قبلن هیچ نیاز نداره که شما چیز دیگری را با عرض تصور بکنید. حقیقتش متقوم به غیر نیست، اما در وجود خارجی نیاز به موضوع داره. در تحقق در خارج احتیاج به معروض دارد. لذا این کلمه لنفسه یعنی وجود واجب الوجود، سنخ وجود اعراض هم نیست، که اعراض فاقد لنفسه هستند، کما این که باز توضیح میدیم انشاءالله. و خصوصیت سوم مسئله بنفسه با کلمه با، که این کلمه بنفسه دیگه همه چیز رو خارج میکنه، تمام موجودات امکانیه با این کلمه بنفسه خارج می شوند. برای اینکه کلمه بنفسه یعنی به ذات، یعنی غیر محتاج به علت، اونی که در وجودش نیاز به سبب و علت موجده نداره، بلکه قائم به ذاته و به تعبیر دیگر واجب الوجوده. پس خصوصیاتی که در وجود اول مجتمعه، یک خصوصیتش معنای حرفی رو خارج میکنه، یک خصوصیت معنای عرضی رو کنار میزنه، یک خصوصیت هم همه ممکنات را، حتی اونهایی که در اعلی مرتبه جوهر واقع شده باشند. به لحاظ اینکه ما عدل باری کلهم ممکن الوجود و شأن الممکن الافتقار الالله، احتیاج به علت دارد ممکن در وجود خارجی، همونطوری که چند روز قبل صحبت کردیم که ممکن در رابطه با وجود و عدم نسبته الاسوا، نه ذاتش گرایش به وجود داره و نه تمایل به عدم داره، یک جهت خارجی لازمه که او را با وجود یا با عدم آشنا بکنه. پس ماهیات ممکنه و واقعیت‌های ممکنه، ولو اینکه وجود هم داشته باشند، ولو اینکه در اعلی درجه وجود امکانی هم قرار گرفته باشند، معذالک نیاز به علت در تمامی اینها مطرحه. پس قسم اول از وجود که منحصر به واجب الوجوده، وجود فی نفسه یعنی متقوم به غیر نیست حقیقت او، لنفسه یعنی مثل اعراض نیست که در تحققش نیاز به موضوع و محل داشته باشه، بنفسه یعنی مثل ممکنات نیست که نیاز به علت داشته باشد، بلکه قائم به ذاته. این قسم اول از وجودات و اقسام چهارگانه وجود. اما قسم دوم اونیست که در دو قسم اول با قسم اول مشترکه، اما در عنوان سوم مغایرت با قسم اول داره و باید ازش اینجوری تعبیر بکنیم: وجودون فی نفسهی لنفسهی، اما به جای کلمه به نفسه بگیم به غیرهی. این عبارت از جوهری است که در خارج وجود پیدا میکنه. جواهری که در خارج تحقق دارد این خصوصیت درشون هست. فی نفسه یعنی حقیقتش متقومه به غیر نیست. لنفسه یعنی در وجود خارجی نیاز به معروض و محل و موضوع نداره. اما در عین اینکه این دو وصف درش وجود داره، به غیره یعنی در وجود نیاز به غیر داره، در وجود نیاز به علت داره. لذاست که عرض می شود از ممکن الوجود تعبیر به واجب الوجود هم میشه، اما با یک کلمه اضافه. واجب الوجود به ذات داریم و واجب الوجود بالغیر داریم. ممکنم اگر علتش تحقق پیدا بکنه وجوب وجود پیدا میکند. هر معلولی در دنبال علت وجوب وجود و ضرورت وجود پیدا میکنه، اما این وجوب وجود برا خاطر علت مستند به غیره، اما در واجب الوجود اصلی اون واجب الوجود به ذاته. پس در قسم دوم که در رابطه با وجود جواهره، امتیاز یعنی مفارقتش با قسم اول در رابطه با اون سومی فقط. اما قسم سوم که در رابطه با وجود اعراضه، این در دو چیز با قسم اول متفاوته و در یک چیز با قسم دوم متفاوته، و از او باید اینجوری تعبیر بکنیم: وجودون فی نفسه اما لغیرهی و بغیره. در دو جهت مسئله نفسیت را از دست داده: یکی در رابطه اینکه نیاز به محل و نیاز به معروض داره، و دیگر اینکه در عین حال نیاز به علت هم داره. در نیاز به علتش با وجود جوهر مشترکه، اما در لنفسهی و لغیره با هم متفاوتند. برای اینکه این نیاز به موضوع و محل داره، اما او نیاز به موضوع و محل نداره. اما در این حال در اون جهت اول که عنوان فی نفسه باشه، این مسئله فی نفسه در باب وجودات عرضیم تحقق داره، به همون جهتی که عرض کردیم که عرض ولو اینکه در وجودش نیاز به غیر داره، اما در حقیقتش خودش یک ماهیت مستقل است. وقتی که شما بخواید دست به طرف حقیقت عرض دراز بکنید، نیاز نداره که یک جوهری رو در کنار او بگذارید. وقتی میخواهید معنای بیاض را ببینید و بررسی بکنید، دیگه در بررسی معنای بیاض مسئله جسم مطرح نیست، چه بسا انسان بیاض رو میبیند و بررسی میکنه و اصلا جسم در ذهن او به هیچ وجه خطور نمی کند. لذا عنوان فی نفسه در وجودات عرضی وجود داره، اما اون دوتا عنوان دیگر لنفسه و بنفسه هر دو تبدیل به غیر میشه، لغیرهی و به غیره در اونجا هست. و اما قسم چهارم، قسم چهارم این است که در تمام این عناوین ثلاثه با اون قسم اول فرق میکنه و در دو تا عنوان با قسم دوم فرق میکنه و در یک عنوان با قسم سوم فرق میکنه و او عبارت از وجودون فی غیرهی لغیرهی به غیره، همه چیزاش در رابطه با غیره، هم از نظر تحقق در خارج از نظر نیاز به علت نیاز به غیر داره و هم از نظر وجود خارجی مثل عرض نیاز به غیر داره و هم از نظر حقیقت و واقعیت نیاز به غیر داره، به طوری که شما نمیتونید معنای او را مستقلا بررسی بکنید، نمیدونید حقیقت او را بدون دو طرفی که در کار ملاحظه بکنید. بعد ایشون میفرماید که خب اینم یک واقعیتی هست. مثال تقریبا اینجا سنخ اون حرفی که ما دیروز ذکر کردیم، سنخ همون حرف رو ایشون اینجا ذکر میکنن. میفرماید اینجایی که ما میگیم الجسم له البیاض یا میگیم زیدون فدار، آیا کسی میتونه این معنا رو منکر بشه که ما اینجا سه تا واقعیت داریم، سه تا حقیقت داریم؟ یکی حقیقت جوهری به نام جسم که داخل در قسم ثانیه، یکی حقیقت عرضی به نام بیاض که داخل در قسم ثالثه. آیا همینجا مسئله خاتمه پیدا میکنه یا یک حقیقت دیگری اینجا مطرحه که جسم قبل از آنی که بیاض بر او عارض بشه این حقیقت وجود نداشت و به عنوان یک امر حادث و یک امر مسبوق به عدم این حقیقت تحقق پیدا کرد و او زمانی بود که بیاض عارض جسم شد و اضافه ای بین جسم و بیاض تحقق پیدا کرد و ربطی بین این دوتا حادث شد، اون وقت شما میگید الجسم له البیاض. و همینطور در مسئله زید فی الدار، خب قبل از آنی که زید وارد خانه بشه حقیقتی به نام بودن زید در دار نبود و با آمدن زید حادث می شود این حقیقت، در حالی که قبل از آمدن زید هم زید وجود واقعی داشت و هم دار وجود واقعی داشت. اما پس چرا عرض می شود زیدون فدار رو کسی نمی تونست بهش تکلم بکنه؟ برای خاطر اینکه با آمدن زید در دار این حقیقت حادث می شود و این واقعیت تحقق پیدا می کنه. بعدشون می فرماید، خوب دقت بفرمایید کلام ایشون رو، بعد می فرماید که اگر کسی بگه نه ما واقعیتی غیر از مسئله زید و مسئله دار نمی دونیم تصور بکنیم، اونی که چشم ما می بینه عبارت از زید است و دار، اما یه حقیقت سومی هم به نام رابطه و ربط بین زید و دار تحقق داره، اگر کسی بگه نه ما نمیتونیم این حقیقت رو تصور بکنیم، و بالاتر اگر کسی این اشکال رو یک صورت علمی هم بهش بده و یک صورت فلسفی تقریبا به او بده، بیاد بگه بابا این حرف تازه چیه شما میگی؟ ما تا حالا شنیدیم که موجودات عالم بر سه قسمه، یکی واجب الوجود، یکی هم وجودات جوهریه، یکی هم وجودات عرضیه، دیگه یک قسم چهارمی به عنوان وجود نسب، وجود عرض می شود رابطه ها، وجود اضافه ها، همچی چیزی به گوش ما نخورده و ما نمیتونیم این معنا رو مثلا تعقل بکنیم. ایشون میگن اگر شما این حرف رو بزنید ما دو تا دلیل محکم برای شما میاریم که دیگه نتونید واقعیت این قسم چهارم رو منکر بشید. دلیل اول اینه، خوب دقت کنید، میفرماید که شما در باب استصحاب کنه، بعضیاشو من توضیح میدم، شما شنیدید که در لا تنقض الیقین به شک، تا اسمی از کلمه یقین در لا تنقض برده شده شما میگید اینجا پای یک مسئله تصدیقی مطرحه، یعنی پای قضیه مطرحه، برای اینکه یقین همیشه باید به قضیه متعلق بشه. شما میگه یقین دارم زید عالم است، درست. یا اگر در وجود زیدم مسئلهی باشه میگید یقین دارم زید موجود است. همیشه متیقن شما در هر کجا که کلمه یقین به کار برده میشه باید قضیه باشه، و همینطور در باب شک هم همینطوره. کلمه شک هر کجا استعمال میشه واقعیت شک به این است که به یک قضیه مشکوک متعلق بشه، اما به یک معنای تصوری چطور میتونه شک متعلق بشه؟ کسی بگه من شک دارم در زید. یعنی چه شک دارم در زید؟ شک داری فی انه موجودون، شک داری فی انه عالمون، شک داری فی انه عادلون. بگی نه، این محمولا رو بذار کنار، در خودش شک دارم. خب در خودش در چی شک داری شما؟ بالاخره شک و یقین هر کجا استعمال میشه باید پای قضیه در کار باشه. لذاست که ایشون میفرماید که، یعنی در استصحاب میگن همش تعبیر میکنن قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. این قضیه رو از نفس همین استعمال کلمه یقین و شک در لا تنقض الیقین به شک عرض می شود استفاده کردن. خب حالا ایشون می فرماید که ما دلیل اولی که می خواهیم شما رو قانع بکنیم بر اینکه بدانید یک واقعیت چهارمی وجود داره، دلیل اول اینه: اگر شما شک داشته باشید، عرض می شود فرض کنید حالا از باب مثال یه رنگ سفیدی رو آوردن توی منزل شما، میخوان دیوار شما رو با این رنگ سفید رنگامیزی کنن. حالا شما از خونه میایید بیرون بعد از یک ساعت دیگر، شک میکنید که آیا دیوار سفید شد یا نه. خب اینجا ایشون میفرماید که شما در چی شک میکنی و به چی یقین داری؟ یقین به وجود دیوار داری بلا اشکال. قضیه الجدار موجودون قضیتون متیقنه. قضیه البیاض موجودون هم قضیتون متیقنه. آیا میشه در این دوتا قضیه متیقنه تردید کرد؟ نه. خوش شما که دوتا قضیه متیقنه دارید، پس در چی شک میکنید؟ اگر مطلب سومی وجود نداشته باشه، اگر یک واقعیت سومی در عالم و در خارج نباشه، شما در چی شک میکنید؟ پس چرا میگی من شک دارم که آیا دیوار سفید شد یا نه؟ شما که بگید غیر از دیوار که یک وجود جوهریه و غیر از بیاض که یک وجود عرضیه و هر دوی اینها هم برای شما متیقنه، پس اون قضیه مشکوکه شما چیه؟ پس چرا نشستی میگی من شک دارم که آیا این کارگر دیوار رو سفید کرد یا نه؟ و آیا دیوار اتصافه به بیاض پیدا کرد یا نه؟ آیا میشود همون متیقنهای شما به صورت شک در بیاد؟ این یه امر غیر معقولیه که انسان در رابطه با یک قضیه هم یقین داشته باشه و هم شک داشته باشه. و اینجا این توضیح رو من اضافه می کنم و اینکه در باب استصحاب شما می بینید که می گویند قضیه متیقنه و مشکوکه باید اتحاد داشته باشه، اونجا مسئله زمانش رو کنار گذاشتن و الا اگر اتحاد زمانی هم در قضیه متیقنه و مشکوکه در باب استصحاب مطرح بشه اصلا غیر معقوله. چطور ممکنه که من هم یقین داشته باشم به این که عبای من اول صبح نجس بوده و هم شک داشته باشم که عبای من اول صبح آیا نجس بوده یا نه؟ این یه امر غیر معقولیه که قضیتون واحده بالوحدت المنطقیه که حتی مسئله زمان هم درش دخالت داشته باشه. معقول نیست که در آن واحد هم متیقن باشه و هم مشکوک باشه. در باب استصحاب که اتحاد قضیت این رو مطرح می کنن مسئله زمانش رو کنار گذاشتن، میخوان بگن اگر شما یقین به نجاست عبا داری و شک در طهارت فرش داری استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه اینا دو تا قضیه است. نجاست عبا با طهارت فرش چه ارتباطی به هم داره؟ اون اتحاد قضیتین رو در این رابطه در باب استصحاب مطرح می کنن و الا لا یعقل که قضیه متیقنه فی این کونها متیقنتن مع جمیع الخصوصیات مع ذلک مشکوک باشه. باز اضافه می کنم اگر کسی قاعده شک و یقین تو ذهنش بیاد، همونی که شیخ و مرحوم آقای آخوند در باب استصحاب ازش تعبیر به شک ساری میکنن، قاعده یقین و شک هم مال اونجایی است که یقین بوده و بعد تبدل به شک پیدا کرده. اجمالا این روشنه که شیء واحد فی آن واحد نمی شود هم متیقن باشه و هم مشکوک باشه. اون وقت ایشون می فرماید در اینجا دو قضیه متیقنه داریم، الجسم موجودون، البیاض موجودون، اما چی برای ما مشکوکه؟ الجسم له البیاض برای ما مشکوکه. آیا وجود این دو قضیه متیقنه و مشکوک بودن یک شیء دیگر دلیل بر این نیست که اون شیء اگر تحقق داشته باشد واقعیت داره؟ درست شما شک داری، اما شک داری در این که این واقعیت هست یا نه، و اگر بیای خونه و نگاه بکنی ببینی دیوار سفید شده، میگه عجیب، شک ما زائل شد. پس اینجا حالا سه قضیه متیقن تحقق داره: الجسم موجودون، البیاض موجودون، الجسم له البیاض که حرف درش به کار رفته و معنای حرفی درش مطرحه. این هم واقعیتی است که شما گاهی با یقین بهش برخورد میکنید و گاهی با شک با او برخورد میکنید. این دلیل اولی است که ایشون اقامه کرده بر این که شما در واقعیت قسم چهارم و در معنای حرفی قسم چهارم نتوانید تردیدی داشته باشید. حالا یک دلیل دومی هم اقامه کردند که این رو انشاءالله بعد عرض می کنیم. بر حسب سفارش بعضی از آیون یه دو سه جمله عرض می کنیم خارج از درس تا انشاءالله برای بعد. عرض می شود که یک مطلبی من مدت ها در ذهنم عرض می شود، نزدیک هم این مسئله رو گفتم و گاهی هم یه خورده با حدت و شدت این مسئله رو بیان کردم و طرف خطاب من بیشتر برادرانی هستند که تازه درس خارج شروع کردن یکی دو سه ساله. اون مسئله این است که شما بدانید وقتی که وارد درس خارج میشید تازه بحران فعالیت و جدیت شماست. یعنی اینطور نیست که شما فکر بکنید مراحلی رو گذروندید و حالا دیگه یه خورده با استراحت و فراغت بال به این کارها برسیم، شد مانعی نداره، نشدم مسئله ای نیست. اینقدر مسائل اسلامی در پیش روی ما قرار گرفته که به ما اجازه این معنا رو نمیده مگر در مواقع ضرورت. مسئله ضرورت رو من بحث ندارم، یه وقت ضرورت اقتضا میکنه همه باید مثلا به جبهه بروند، یک وقت ضرورت برای یک فردی ایجاد میکنه که یک پستی از پست‌های خالی نظام جمهوری اسلامی رو تقبل بکنه. این ضرورت‌های کلی و ضرورت‌های فردی رو من بهش کاری ندارم، اونها وظیفه شرعی است در هر مرتبه ای و هر درجه ای. ولی اونی که من میخوام مطرح بکنم این مسئله است که مکرر دیدم که افرادی جدی و با استعداد اینها میفتن تو فکر این معنا که ما خوبه در کنار درسمون یه کاری هم داشته باشیم، یه اشتغالی هم داشته باشیم، یه مسائل دیگری رو هم بررسی کنیم، ولو اینکه شاید اونها هم خالی از جنبه‌های علمی نباشه. ولی مسئله این است که وقت از کجا آوردید؟ چقدر مگر شما وقت دارید؟ شما ببینید یک دوره اصول رو که ما می‌خوایم بررسی کنیم حداقل 7-8 سال وقت داره، لازم داره. در کنار این اصول چه مقدار ما باید با فقه آشنا بشیم؟ مگر با 1 سال و 2 سال و 5 سال و 10 سال آشنایی انسان میتونه خودش رو مستقنی ببینه و تازه مگر مسائل علمی ما منحصر به فقه و اصوله؟ این تفسیر با این دریایی که درش وجود داره که اینجا من یک حاشیه بزنم، من چون خیلی از این معنا متاثرم، هنوزم اونجوری موفق نشدیم که یک برنامه تفسیر دائمی در حوزه ایجاد بکنیم، ولو اینکه حالا یک مراحلی رو گذروندیم و امسال هم یه قدری بیشتر در این رابطه موفق شدیم. ولی شما برادران یکی از برنامه‌های اصلی خودتون رو باید مسئله تفسیر قرار بدید. حالا لازم نیست دیگه در شرایطی هستید که شاید نیاز به استاد نداشته باشید، با مطالعه مباحثه خودتون رو مقید کنید که روزی یکی دو ساعت صرف مطالعه و مباحثه تفسیر بکنید. آخه کی میخواییم آشنای به تفسیر بشیم؟ روزی صبح میکنید مثل من میشید که حدود 60 سال از عمرم میگذره و کمتر با تفسیر سر و کار داشتم. صحیح نیست. شما الان در شرایطی هستید که باید با تمام مسائل اسلامی آشنایی برقرار بکنید.